بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند خطاب به انسان که میتونه خلیفۃ الله باشه میفرماد که خطاب مستقیم بهش میکنه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو به سوی پروردگارت در یک حرکت رنجالود و پرتکاپو هستی، پس آنگاه او را ملاقات خواهی کرد. تو ملاقات کننده خدایی، تو ملاقی ملاق اللهی، تو زائر خدا و ملاقات کننده با خدایی. خودتو دست کم نگیر، داری میری برای ملاقات با خدا، خودتو آماده اون ملاقات بزرگ کن. از اون نقطه‌ای که شروع کردی که قرآن میفرماد لم تک شیئا، هیچی نبودی، هیچی بودی، از اونجا که شروع شدی، شدی بعد تو این عالم نطفه و علقه و مزغه، تا اینجا که داری میری به ملاقات خداوند. یعنی یک طرف تو عالم طبیعت و ماده است، همین علقه و مزغه است، اون نطفه و منی و خون چرکابه، یک طرفش این بدن رو میگذاری دوباره عفونت و چرک میشه و کرم برمیداره، ولی خودتو میری به سمت عالم بالا. این طرفت نطفه مادی است و علقه و مزغه است، اون طرفش لقاء الله، دیدار با خداست. اونجا دیگه حد مشخصی نداره، این انسان دیگه مقام معلوم نداره، مقاماتش نامعلوم به بی‌نهایته. چون موجودی که وقتی کامل شد بتونه مظهر همه اسماء فعلی خدا بشود، بنابراین افعال خدا از او سر میزنه همینجا به اذن خدا، چون او خلیفه خدا و نماینده او و آینه اوست. این اگر خداوند قبض و بست میکند، شفا میده بیمار رو، زنده میکنه مرده رو، مرده رو زنده میکنه، زنده رو میمیراند، خداوند خلق میکند در جهان تکوین، که البته اینا در مقام فعل خدا انتزاع میشه و در مورد خلیفۃ الله همین اتفاقا میفته، ولی به اذن الله و از نوع ممکن، نه از نوع واجب. ولی خلیفۃ الله انسان کامل همه این کار رو میکنه. حالا میفهمید که چرا از معجزه نباید تعجب کنه، از این که اگه معجزه ممکن نباشه باید تعجب کنه، چون خلیفه خدا کار خدا رو میکنه به اذن خداوند، منتها مستقلن از طرف خودش نیست. خلاصه انسان یک موجود دونفشه، تنها موجود دونفش انسانه. انسان کامل سر دو نفش عالم ماده و معنا ایستاده، همه جا زیر پاشه، یک طرفش به زمینه، مصداق انی خالق بشرا من طین، من انسان از گل خلق میکنم، یه سمتش رو به خدا برای ملاقات با خداست که خدا بهش میفرماد ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئن آرام گرفته، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی من، پروردگارتم من، راضیتن مرضیه، تو از من راضی، من از تو راضی. تنها موجودی که، دقت کنیم انسان کیه، تنها موجودی که در عالم ماده و طبیعت هست و در این حال که همه قوا و استعداد و امکانات عالم ماده رو دارد و اونا رو میتونه مهار کنه و مدیریت کنه و تسخیر کنه، در این حال میتونه برسه به اوج معنویت که مرحله نفس مطمئن است، و اونجا برسه که او از الله، از خداوند راضی باشه و خدا از او راضی باشه. تنها موجود اون انسان کامل است که امانت آسمان و زمین رو، امانت اسماء رو در واقع که آسمان و زمین نتونستن بفهمن و بپذیرن، او فهمید و پذیرفت. این که خداوند بفرماد ما اسماء و حقائق رو بر فرشته ها عرضه کردیم، نتونستن حمل کنن، امانت را به زمین و آسمان ها حمل کردیم، عرضه کردیم، ابا کردن، تن ندادن. آسمان و زمین چون در برابر انسان میاد، فقط به معنای زمین و آسمان نیست، یعنی کل موجودات این عالم، هیچ کدوم نتونستن تن بدن و بپذیرن. خب کسی میتونه خلیفه خدا بشه و این امانت رو بپذیره که هم حامل همه اون اسماء بتونه باشه و در این حال که در عالم ماده است معنوی باشه. سعی میکنیم به تفاوت آیه خلافت انسان و این آیه امانت که آیا این همون امانت، همون چیزیست که انسان رو به خلافت رسوند یا نه، و تفاوت آیه خلافت و آیه امانت چیست دقیقا؟ نسبت این دوتا آیه با هم چیست؟ توضیحاتی در قرآن کریم در مورد معرفی شیطان به انسان آمده، چون ما مدام اسم شیطان رو میشنویم، لعنش میکنیم و اینها، ولی خیلی گاهی شناخت و ارزیابی درستی یا نسبتاً درستی از این موجود و عوامل او و اینکه چگونه ما رو تبدیل میکنه به عوامل خودش نداری. قرآن کریم اولا منشأ خصومت و حسادت این موجود رو با انسان بیان کرد برای ما، و اینکه این دشمنی مخصوص به حضرت آدم نیست، دشمنی با خلافت انسان برای خداست، دشمنی با رشد و تکامل انسانه. بنابراین دشمن کل بشریت تا ابد هست. قرآن هم تصریح می‌فرماید شیطان دشمن شماست، دشمن خدا دشمن شماست، دشمن شما دشمن خداست، عدوی و عدوکم. و اینکه اصلا طرد شیطان از محضر از بارگاه الهی با اینکه این موجود عابد بود، طردش به خاطر استکبارش در برابر انسان بود، و در واقع خدای متعال در دفاع از حرمت و کرامت انسان و خلیفت الله شیطان رو ترد کرده، و اما به او فرصت داده که او از یه طرقی وارد گفتگوی ذهنی و قلبی با بشر بشه و تلاش خودشو بکنه برای فریب دادن انسان، پچ پچ کردن با او، وسوسه. اما بدون اجازه انسان به زور نمیتونه بر انسان مسلط بشه، همینطور در عالم تکوین دخالتی نداره، فقط اونجایی که تأثیر گذار هست اونم با همکاری و وسوسه پذیری خود ما در حوزه رفتار انسانیست. اگر ما خودمون تن به ولایت او بدیم و در حزب شیطان ثبت نام کنیم، بر ما ولایت پیدا میکنه، زبان ما زبان او میشه، دست ما دست او، چشم ما چشم او، و میشیم جزء کم کم شیاطین انس، انسانهای شیطان صفت و شیطان. همونطور که اگر قرآن میفهمد جزء حزب الله باشید و تسلیم ولایت الهی باشید، تو اون مسیر حرکت کنید با انتخاب خودتون، میشید حزب الله و میشید دست شما دست خدا و چشم شما چشم خدا، زبان زبان خدا. قرآن کریم شیطان رو به ما معرفی کرده که ما او رو بشناسیم، و اینکه چگونه با ما وارد تعامل میشه و چگونه در ما اثر میگذاره، گاهی بدون اینکه ما توجه داشته باشیم. بناش بر اینه که ما صلاحیت خلیفت اللهی رو از دست بدیم و نتوانیم این صلاحیت رو حفظ بکنیم یا ارتقا پیدا کنیم و به او برسیم، یا اگر به دست آوردیم بخشی از این صلاحیت رو بتونیم اونا رو حفظ بکنیم و بتونیم رشد یافته از این عالم بریم. تمام هدف اینه که ما اینجا در برابر او خضوع کنیم، شکست بخوریم و اثبات بکنه به ما که شما ارزش این که من به شما سجده کنم ندارید و نداشتید، بلکه شما اید که به من سجده کردید و باید میکردید. یعنی هدف اینه که ما حتی کافر از دنیا بریم، بیدین، مثل یه آدم ماتریالیست، شکاک، اینجوری. حتی بعد از یک عمر انجام مناسک مذهبی، ظواهر مذهبی، چنان که خود شیطان قرآن میفرماد مذهبی بوده، شیطان نه ملحد ماتریالیست بوده، مستکبر بود، کافر بود، در این اینکه عابد بود. هزاران سال عبادت داره، میشه هم عبادت کنی هم کافر باشی، چون مستکبری، خود مرکز بین باشی. ما الان همین گرفتاری ما هم داریم، ولذا حتی تا دم مرگ دست از سر ما بر نمیداره اینو گفتن به ما. لذا میگن کسی داره از دنیا میره محتضره، بالا سرش تا میتونید شهادتین رو به شکلهای مختلف بگید، تکرار کنید یا خودش تکرار کنه اگه میتونه، یعنی تلقین کنید این با این کلمات، با این مفاهیم تو ذهنش باشه و از این عالم بره، اینجا رو ترک کنه. اینکه در دعا میفرمان که نمیدونم عاقبت به خیر، یا اینکه قرآن میفرمان دعا کنید خدا ما مسلمان از این دنیا بریم، گاهی ما میبینیم مگر وقتی ما مسلمانیم طبیعیه که مسلمان میمیریم دیگه، در حالی که در موقع مرگ ما همونی که حقیقتاً هستیم و در طول زندگی نهایتاً بودیم از این عالم میریم. بسا ظواهر و مناسک مذهبی هست، اما ما مسلمان، یعنی تسلیم در برابر حق نیستیم. اما قرآن اشاره میفرماد به شیوه هایی رو به ما آموزش میده که حواستون باشه شیطان چگونه رو شما عملیات میکنه، که گاهی ما خیلی اوقات اکثرا متوجه نمیشیم که این یه موجود بیگانه و غیر خودی است، این یک دشمن داره از طریق توهمات، تخیل، از طریق خطورات ذهنی و قلبی من داره رو من کار میکنه و من دارم باش همراهی میکنم. یکی از آیات قرآن که در شیطان شناسی خیلی مهم و شفافه اینه که میفرماد که شیطان چگونه علم شما رو تبدیل به جهل میکنه. یعنی با اینکه یک چیزایی رو میدونید و تو ذهن شما هست، میتونید تدریس بکنید، بگی بیان بکنید و اینا، اما در واقع اینا دیگه جزء معلومات و دانسته ها و یقینیات انسان نباشه. یعنی بنده همین حرفایی که میزنم، این بحثای قرآنی روایی اینا رو میگم، خوبم ممکنه بگم اما قلب من اینا رو باور نکرده باشه و تسلیم نشده، یا اگر شده به تدریج نسبت به اینا سست بشم، کم کم شکاک و بعد بی اعتقاد و کافر از دنیا بریم. ظالم که همه از دنیا میریم تقریبا، ولی کافر از دنیا رفتن باز یک چیزی دیگه است. قرآن میفرماد که یکی از روش‌های شیطان و شیطانی اینه که باورها و جهانبینی باطل و نادرست رو، انسان شناسی نادرست، هستی شناسی، خدا شناسی غلط رو، باورهای باطل رو برای شما تزیین و آرایش میکنه. شیطان تخصصش گریمه، بهترین گریمور تاریخ بشر و تاریخ حیات. اصلا یکی از مهمترین و مؤثرترین روش های او این موجود در قرآن فرماد که ایمان رو کم کم از صفحه قلب ما بیرون میریزه و به جاش پندارها و عقاید و توهمات باطل، اندیشه های بی اساس و نادرست رو وارد قلب ما و کم کم ذهن و زبان ما اینها میکنه. اینه که چی؟ میفرماد یه چیزایی رو شما میدانید، بعد از اون که دانسته اید و مسیر درست براتون روشن شده، مشکل ذهنی و نظری دیگه ندارید، براش میتونید ساعتها استدلال کنید، بحث کنید، حتی کردید، در این حال کسانی که بعد از این که مسئله رو فهمیدن خودشون، بعد در عمل به اون حق که دانستن حقه پشت میکنن. این چه اتفاقی در ما وقتی به این درد گرفتار میشیم، چه اتفاقی داره در واقع میفته؟ میفرماد اینه که شیطان میاد اعمال فاسد و کثیف رو توجیه میکنه، راه توجیه کردن رو به ما یاد میده، آموزش میده به ما، اینکه چگونه باورها و عقاید باطل و نادرست رو درست توجیه و تعبیر کنیم. این یک، یعنی اعمال و عقاید نادرست رو برای ما درست جلوه میده، کمک میکنه ما خودمون تلاش کنیم یه عمل پلیدی رو که داریم انجام میدیم اون رو پاک تصویر کنیم برای خودمون، اول کلاه خودمون رو برداریم و بعدم برای بقیه بگیم. و دیگه اینکه میفرماد آرزوها و توهمات، آرزوهای خیلی طولانی، یک چشم‌انداز رؤیایی و غیر واقع بینانه تو ذهن اینا، تو قلب ما ایجاد میکنه که ما فکر میکنیم مثلا اگه این کارو بکنیم بعد چی میشه، بعد چی فکر میکنیم مثلا قرار ما 1000 سال دیگه اینجا باشیم، تا ابد هستیم مثلا 100 سال دیگه اینا، در حالی که ممکنه چند ماه دیگه، چند سال دیگه ما مثلا بیشتر نیستیم. زشت رو زیبا جلوه میده به کمک خود ما، یه چیزایی رو اضافی میکنه به واقعیت تو ذهن ما و شکل واقعی رو دگرگون میکنه. پدیده ها جوری میشه که ما پدیده ها و واقعیت هایی که شمای مؤمن میبینی، بنده هم که اهل فسادم همون رو میبینم، اما من تو یک تفسیر میکنی، من یک تفسیر نادرست و غیر واقع بینانه میکنم، چون برای من تزیین شده. من چرا؟ چون من خواسته های خودم، منافع و هوس های خودم هم داخل کردم با این اندیشه و این عمل، و چون میخوام به هدف خودم برسم اصلا کار ندارم ممکنه من با لا اله الا الله به یک هدف شیطانی برسم، با گفتن لا اله الا الله، چون اینجا هدف اصلی دانستن و تمکین در برابر کلمه توحید و اخلاق و فضیلت و نمیدونم اصلاح و عدالت و اینا نیست. من دنبال یه چیزی دیگه ایم و بد رو قرار خوب ببینم، خوب و بد ببینم. بنابراین هدف من میشه مطلق، همه چیز از جمله دین و مذهب و اینا میشه وسیله تا من بتونم اون پروژه پلیدی که دارم پاک تعریف کنم، پاک نشون بدم و بعدم به دیگرانم همطور ارائه کنم. کسانی که بعد از اینکه مسائل خودشون فهمیدن، میدونن تو خلوت میفهمه که چی درسته چی نادرسته، چی حقه چی باطله، هدایت براش روشن شده، اما التزام عملی نداره، نمیخوام، میگه من اصلا دنبال حق نیستم، هدایت نمیخوام، من دنبال هوسای خودمم، من میخوام انتقام بگیرم، من میخوام مشهور بشم، رئیس بشم، من میخوام سرمایه‌دار بشم به هر قیمتی، من میخوام به ریاست و قدرت برسم، هدف من اونه، نه حق و هدایت. لذا پشت میکنم به حقی که اونو میدانستم قبلا و خودم اونا رو میگفتم به بقیه. مثلا قرآن میفهمد کسایی که اینجوری عمل بکنن، بی صداقتی نشون بدن، شیطان میفهمه این طعمه خوبیه، وارد عمل میشه و کسافتکاری ها، کردارهای نادرست رو، پروژه های بد و غلط رو، رفتار بد رو، نقشه های بد رو و همینطور عقاید و ایده های باطل و زشت رو شیطان تو ذهن اینا شروع میکنه گریم کردن و زیباسازی و بعدم آرزوهای طولانی که حالا وقت زیاده این کار رو میکنی بد اون میشه، بنافع حواسش نیست که چند سالشه، چه وضعیه، چه خطراتیه، مثلا کی به تو گفته تا همین 24 ساعت دیگه هستی، اصلا نیستی. آرزوهایی که فرق به معنی برنامه ریزی نیست. ببینید یک تفکیکی باید بکنیم بین برنامه ریزی و آرزو پردازی. برنامه ریزی به نام تدبیر یه امر درستی است و اصلا واجب و لازمه، لازم معاش هم معاد. تدبیر اصلا تدبیر یکی از شرایط زندگی ایمانی است، یعنی با عقلانیت برنامه ریزی کردن، آینده رو دیدن، آینده کوتاه مدت و دراز مدت رو. اما یه چیزی دیگه داریم به نام آمال. آمال یعنی آرزوها که همه بر اساس توهم و باد هواست. یعنی یه چیزایی رو هوس کردیم، یه کینه هایی، یه خواسته هایی، بر اساس اونا تو ذهنمون تخیلات یه چیزایی رو میبافیم و یه آینده عجیب غریبی رو تصور میکنیم که اصلا هیچ واقعیتی نداره، ولی ما او رو کم کم واقعی میبینیم. بنابراین قرآن میفهمد شیطان کارش واقعی نشان دادن امور غیر واقعی و غیر واقعی نشان دادن امور واقعی است. یعنی قدرت واقع بینی رو شیطان از ما میگیره، البته به کمک خودمون. وقتی ما خودمون نشون میدیم مریضیم، قدرت واقع بینی رو به کمک خود ما از ما سلب میکنه. درست رو نادرست، نادرست رو درست نشون میده و جلوه میده، چون زمینه شو در ما دیده که ما مشکل فهم نداریم، ما مسئله رو فهمیدیم اما تصمیم دیگه داریم. وقتی یه همچین زمینه رو قرآن میفرماد شیطان در شما میبینه، وارد عمل میشه، با شما تعامل میکنه، یه جوری که با هم دیگه برد برد داشته باشید. میگه که تو رو به هوسات میرسونیم، تو هم خلاصه با این پروژه همراهی کن و کم کم میریم، فکر میکنیم ما خودمون ایرا رو نشستیم به تنهایی تشخیص دادیم و تصمیم گرفتیم و توضیح دادیم. این تعبیر تزیین خیلی تعبیر مهمیه، یعنی زشتی ها زشتند، چرا ما سراغ زشتی ها میریم؟ برای اینکه توجیهش میکنیم. چرا توجیه میکنیم؟ برای اینکه اینا گریم میشه، تزیین میشه. شما ببینید ما همه کار نادرستی که میکنیم ما روش اسمای خوب و درست میذاریم. هیچ کس هیچ جنایتی نمیکنه الا که یه اسم خوب یا برچسب زیبا روش میزنه. هر کس میخواد به حقوق بشر تجاوز و ظلم بکنه، یک عنوان حقوق بشری روش میگذاره. هم خود ما، من الان به هر کس بخوام سر کینه یا هوسای شخصی بخوام صدمه بزنم یا تحویلش بگیرم، اسمای خوب روش میگذارم. شما هم همینطورین، هممون همینطوریم. میخوام مثلا پارتی بازی بکنم، میگم که اسمشو میذارم کشف استعداد. میخوام رشوه بگیرم، میگم اسمشو میذارم هدیه. میخوام فاضل نمایی کنم که بگم مثلا ما دانشمندیم، خیلی روشن فکریم، خیلی ملاییم، اسمشو میگذاریم نشر علم، زکات علم من دارم میدم. خودم میفهمیم که ما مریضیم، هدف من اونا نیست. اونا اگه هدف و ارزش اصلی باشه روشاش فرق میکنه، اینجوری دیگه حرف نمیزنی، اونجا نمیری، اونجا میری، ولی همون اسم باید روش بخوره. چرا؟ برای که خداوند فطرت ما رو، انسان رو جوری آفریده که ما فرار میکنیم از باورهای نادرست و باطل. هرگز راست و حسینی هیچ کس سراغ هیچ باطلی نمیره. ظالمترین ظالم ها نام عادلانه با برچسب عدالت رو کارشون میگذارن و عملیات میکنن. قدرت های فاسد جهانی میخوان کشورهای دیگر رو اشغال کنن، غارت کنن، اینا اسمشو میذارن مبارزه با تروریسم، به جنگ اسمشو میذاره دفاع از صلح. بمب اتم میندازن مصرف میکنن، ما بمب اتم زدیم تو ژاپن برای پایان جنگ، برای صلح. شکنجه میکنن، میگن برای دفاع از جان مردم بیگناه که هدف ترور قرار نگیرن. کودتا میکنن، میگن میخوایم دموکراسی برقرار کنیم. زن رو به ذلت و فحشا و حقارت میکشونن، اسمشو میذارن آزادی زن. خانواده رو متلاشی میکنن، اسمشو میذارن آموزش نمیدونم اخلاق جنسی یا چه. به هر صورت هیچ کس رو کارش اسم بد نمیگذاره. دزدم که دزدی میکنه ازش بپرس، بگن چرا دزدی کردی؟ میگن دزدی نیست، حق منه، حق ما خوردن دارم. کسی که اختلاس کرده بگید این کار تو اختلاسه، میگه نه، من مظلوم واقع شدم، این سهم منه. یک نفر رو پیدا نمی‌کنید که صریح بگه که این کار نادرست و زشتی است و به همین دلیل من دارم اون رو انجام میدم. ما احتیاج داریم توجیه کنیم. این دستگاه توجیه ما رو شیطان مهارت فوق‌العاده داره که کمک کنه فعالش بکنه. ما رو خدا که روی آفریده به طور فطری میگیم از ظلم بدمون میاد، واقعا هم بدمون میاد. و اگر بشه مخصوصا اگه به ما ظلم بشه، این دسیسه شیطان وسوسه قرآن فرماد اینه. نقطه مقابل حقیقت رو هم زیبا نشون میده، یعنی میگه حقیقت زیباست، این نقطه مقابلش هم باطل نیست، زشت نیست، اینم درست. از یه زاویه دیگه نگاه کن، اینم قشنگه، اینم میتونه درست باشه. این یک سهمی از این، از یک زاویه نگاه میکنه حقه، اون یک زاویه، این یک قرائته، اون یک قرائته، اینم درسته، اونم درسته. تو این سبک دوست داری زندگی کنی، او سبک دوست داره، دیگر باشی است، دیگر اندیشی است. به این اسما شما میبینی کثیف ترین ظلم ها و گناهان ما توجیه میشه تحت عنوان انسانی بودن، طبیعی بودن، حقوق بشر و از این قبیل. تو جوامع مذهبی هم با عناوین مذهبی توجیه میشه. پس این تعبیره که تسویل یا تزئین خداوند در قرآن در مورد شیطان ذکر میکنه، چرا اینا رو به ما گزارش میده؟ داره میگه آقا با روش و تاکتیک دشمنتون آشنا بشید. اون لحظه ای که شما میبینید یه چیزی رو فهمیدید، حق با کیست و حق چیست و حقوق کجاست، فهمیدید، ولی شروع کردی به بازی در آوردن به خاطر منافع خودت، به خاطر اینکه بنده با شما کینه دارم یا با فلانی مثلا علاقه شخصی دارم یا اصلا برای خودم فلان چیزو میخوام، شروع دارم کردم به استکبار و ایستادن جلوی حقی که فهمیدم حقه. تو مسائل نظری، تئوریک، سیاسی، تو مسائل شخصی، تو مسائل اقتصادی، بازار، مسائل خانواده، اینا اختلافات اینا، از این لحظه به بعد وقت شیطان کمک میکنه به ما که چجوری برچسب بزن رو کارهای مختلف. کار درست اون طرف رو برچسب نادرست بزن، کار نادرست خود تو چجوری میتونی برچسب درست بزنی. کم کم هم الغا میکنه، خودمون هم کم کم باورمون میاد. وقتی مرتبه میرید یه آدم صالحی 20 سال بعد، نه اینکه فاسده بلکه مفسده. چه انقلابی های فداکاری که تبدیل شدن به انسان های فاسد، دیکتاتور و ضد انقلاب. چه مجاهدان و مدافعان عدالت که بعد خودشون شدن ظالم، مستکبر، آدمکش، حق‌کش. چه آدمایی چی میگفتن، چجوری زندگی میکرد، حالا میبینی چی میگه و چجوری زندگی میکنه و از این قبیل. عکسش هم همینطور گاهی میشه. خداوند بفرماد حواستون باشه، این شیطان آرایشگر فوق العاده ماهریست. کالاهای بنجل و نامرغوبی داره، کرم افتاده، این گناه ها، افکار باطل، عقاید نادرست، ولی چنان اینا رو بسته‌بندی میکنه، زیبا و جذاب و مشتری پسند اینا رو ارائه میکنه که اگر دنبال حق شما نباشید، یه ذره مرض داشته باشی و بخوای خودت اینا رو باور کنی، بخوای فریب بخوری، میخوری، سریع فریب میخوری و بازی میگیری. خب قرآن میفهمد وقتی قوم سواد جلوی خورشید سجده میکنن، خب چون که میفهمیدن این نمیتونه خالق و رب عالم باشه، با دو تا سوال ساده فطری میدونستن، ولی آرایش میدید، آرایش میشد، میگفتن نه، منظور اینه، اینه، اینه. شما میگید مثلا بت پرستی و شرک هم زمان پیامبر، همین همین الان خودشون بهشون میگن ما داریم چوبا رو میپرستیم، مثلا این چوبه خالق ماست، اینو که نمیگن. توجیه میکنه. الان یه عالمه کتاب به نفع بت‌پرستی در توجیه فلسفه شرک، فلسفه بت‌پرستی، نیایش نمادها و مجسمه ها و اینها، توتم و از این قبیل، یه عالمه کتاب فیلم در توجیه درست بودن مفاسد جنسی و اخلاقی که آقا زنا، لواط، نمیدونم چه اینا. اولا میگفتن که اینها جرم نیست، گناه هست. بعد گفتن گناه هم نیست، گناه یعنی مجازات اجتماعی و مدنی نباید داشته باشه. وقتی میگن جرم نیست، یعنی اینجا کسی حق نداره برخورد قانونی بکنه. بله گناه هست دیگه، حالا بعدن اگه خدایی بود و قیامتی بود حسابش با خدا هر کار خواسته. بعد گفتن نه گناه هم نیست، انحراف، یک انحراف فلان. بعد گفتن نه گناه، نه انحرافه، این بیماری است، باید معالجه بشه بیمار، نباید تنبیه بشه مجازات، نه اینجا نه اگر آخرتی هست. بعد کم کم دارن میگن الان که اصلا نه بیماری، نه جرم، نه گناه، نه انحرافه، هیچی نیست، یک سبک زندگی است، هر کسی هر طوری درست میدونه، لذت میبره، منافعی درش میبینه، حق داره. کسی حق داره برای کسی بگه چی منکره چی معروفه؟ هر کسی برای خودش معروف و منکر داره. و بعد توجیه، یعنی عالمه کتاب و فیلم مینویسن، توجیهات حقوق بشری، توجیه روانشناختی، جامعه شناختی، توجیه هورمونی و از این قبیل، برای تمام ظلم ها و گناه های کار. ربا الان چجوری توجیه میشه در تمام جهان؟ دیگه اسمش ربا نمیذاره، اسمش ظلم اقتصادی، استثمار نمیذارن که. برای تمام مفاسد اسمای خوب طراحی شده، به کمک شیطان این کار میشه. و ولی مثلا قوم موسی نمیدونستن اون گوساله خدا نیست و نباید در برابر گوساله نباید پرستش و عبادت کرد. چرا میدونستن؟ توضیح میدادن برات، توجیه میکردن. همین الان همه کارهای نادرستی که من و تو میکنیم، من خودم برای هر کدوم چند تا توجیه دارم. مثلا عصبانی میشم از یک کسی ولو به حق، بعد واکنش نادرست نشون میدم، خودم میفهمم این واکنش درست نیست، من بنده باید کنترل کنم اعصاب خودم، رفتار خودم رو. بعد شروع میکنم به توجیه که نه این بود کار من، به این دلیل درست بود، با اینکه میدونم درست نیست. از یک مسئله شخصی شروع میشه تا کل مسائل اجتماعی و بین المللی. این یک توضیح که اشکال مختلف قرآن کریم در این باب داده. روش شناسی شیطان رو اگر شیاطین رو اگر بخوام بدانیم، طبق توضیح قرآن ظاهرا در دشمنیش با انسان اهدافی داره و اینا طبقه بندی و رتبه بندی شده. اولین و نهایی اساسی ترین هدفش اینه که اصلا ایمان ما رو از ما بگیره، ما علناً و سریع اعلام کفر بکنیم، میگم آقا ما اصلا هیچی رو قبول نداریم و بریم دقیقاً اینو کفار. این هدف اصلیش، ارتداد ما، بازگشت از اون، ولو دیگه یک نخ باریک هم بین ما و خدا نمونه. اگر تو اون نتونست، وقت دیگه نمیگه صفر یا صد، میگه گام به گام، یعنی میلیمتر میلیمتر امتحان میکنن ما رو و همطوری میره عقب تا بتونیم کلن کسانی بتونن کنترلش بکنن. روش های شیطان که باز در قرآن اشاره شده که از طریق همین برچسب خوب رو فکر بد، برچسب بد رو عقیده درست گذاشتنه، یکیش اینه که ما در عقاید توحیدی و باورهای اسلامی تردید کنیم. چرا اصلا مهم نوع عقاید؟ ببینید بعضا میگن آقا نوع عقیده مهم نیست، رفتارت مهمه، اخلاقت مهمه. اولا اخلاق فقط رفتار بیرونی، آداب اجتماعی نیست. آداب اجتماعی یکی از ظهورات اخلاقه. اخلاق در واقع امر باطنیست. اینکه اخلاق خوبه یا بده ارتباط پیدا میکنه با نوع عقاید و جهانبینی. چون مثلا حرص بده، حالا بنده حریصم، شما میخوای منو متقاعد کنی که آقا جون حریص نباش. بنده خشنم، میخوای منو متقاعد کنی خشن نباش. از تو میپرسم چرا من نباید حریص یا خشن باشم؟ چه توضیح میدی؟ نمیتونی بگی همینجوری دیگه، یا چون من میگم. نه، باید منو متقاعد بکنی، من متقاعد بشم که آقا چرا من حریص نباش؟ چون پشت این حرص یا خشونت من یک جهانبینیه، اون اینه که آقا اینجا شیر تو شیره و مسابقه خشونته. اگر من حرص نزنم و اگر خشن با دیگران نباشم، سهم منو میخورم، من یه وسط له میشم، نابود میشم، شکست میخورم، من همیشه رو از دست میدم. خب یک جانبینیه، ما نمیگیم ولی اینو داریم. یک انسانشناسی نادرستی هم من دارم اینجا، اونی که انسان انسان است و قاپیدن لقمه بقیه و پس زدن بقیه بیشتر و محترمتر بودن از بقیه، این میشه هدف من. وقتی هدف من این شد، وقت اون اخلاق تو من به وجود میاد و تقویت میشه. وقتی اخلاق یعنی حرص و خشونت در من تقویت شد، تو رفتار فردی و اجتماعی من اثر میگذاره. کنش و واکنش ها و اعمال من سراسر حرص و خشونت میشود. بنابراین این که عقیده میگن عقیده مهم نیست، آقا اخلاق مهمه، یا اخلاق چینی عمل مهمه، اصلا این ستا امکان تفکیک از هم ندارن. مهم نیست عقیدت چیه، با هر عقیده و دین و مذهب و بیدینی آدم خوبی باش. اصلا خوب بودن یعنی چی؟ اگه منظورت اینه که به تو خدمت کرده یا به یک عده یک منافعی داده، این کافی نیست برای خوب بودن. ما قبلا اشاره کردیم که متفکران اسلامی خوب و بد بودن و حسن و قبح رو تقسیم میکنن به فعلی و فاعلی. ممکنه این فعل و عملش عمل خوبی باشه، اما اون فاعل و خودش که داره این کار میکنه هدف هدف بدیست، آدم بدیست. یه سری خدمات و اصلاحات و اینا انجام میده، این عمل عمل خوبیست، اما پشتش هدف بدیست، خودش آدم بده. این خیریه و خدمات و اصلاحات مختصر رو انجام میده برای که یک هدف شیطانی برسه، میخواد سوارت بشه و بعد قارتت کنه. مثلا استکبار، استعمار، استثمار، استبداد، همه همینطور عمل میکنن. هیچ کسی که نمیگه من بدم به شما، من هیچ خدمتی نمیکنم، میاد واقعا یه خدماتی هم میکنه. مثلا آمریکا، شوروی سابق هر جور میگرفتن، اینجوری نبود که هیچ خدمتی نه، یک اصلاحاتی خدماتی میکرد. رژیم پهلوی کاری کرد، میگه کسی گفته نکرد، اما چی داد به این ملت و چی گرفت؟ دو تا داد، هزار تا گرفت و تحویل اربابشون دادن و خودشون. پس یک بدبستانی به طور طبیعی قهری است، همه دارن و انجام میدن. هدف اینکه چرا پس عقاید چرا مهمن؟ چون عقایدن که در واقع انسان رو میسازن. از دل عقاید است که اخلاق میاد بیرون، از دل اخلاق که اعمال ما میاد بیرون. اگر هدف آفرینش انسان که کمال و تکامل اوست، خلیفت الله شدن اوست، فرمود قرآن این روشش بندگی خداست، شناخت خدا و اعتماد به او و حرکت به فرمان او و به سوی اوست، خب روشن می شود که چرا شیطان تلاش میکنه باورهای ما رو با کمک و وادادگی خود ما خراب کنه. چون وقتی باورهای ما خراب شد، تو نگاه توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، چه وقت ارزش و ضد ارزش تو ذهن ما کلا جابجا میشه، تغییر میکنه، مبهم میشه، اصلا هدف رو گم میکنه. لذا اولین هدف اینه که ما رو از مسیر خارج کنه، یعنی به هدف کافر کنه، به خداوند. وقتی این کفر که ارتباط ما رو به خداوند قطع میکنه پیدا بشه، دیگه به هدفش رسیده، ما سقوط کردیم. ممکنه قدم اول به این هدفش نرسه، در مورد بعضی ها میرسه همون ابتدا، در مورد بعضی ها نمیرسه، شروع میکنه با ما ور رفتن. از زوایای مختلف قرآن میفرماد شیطان و ایادی او شما رو میبینن، یراکم هو و قبیله، او داره شما رو میبینه، اونا میبینن و شما او رو نمیبینید. اون هدف نهاییش روشنه، شروع میکنه انواع و اقسام نقشه های مختلف مقدماتی رو اجرا میکنه. یکیش اینه که خب الان ما رو میخواد وادار کنه و آلوده کنه به اول گناه ها و ظلم های کوچک، که ما اونا را عادی سازی کنیم، توجیه کنیم، کم کم بریم به سمت گناه های بزرگ. یعنی خود قرآن میفهمد، تعبیر میکنه به خطوات شیطان. خطوات یعنی گام هایش. شیطان گام به گام عمل میکنه، سیاست گام به گام داره قرآن میفرماد. یه مرتبه نمیاد به یک آدم درست یک فعل کثیف رو هم اول پیشنهاد کنه، میدونه پس میزنه یا مقاومت میکنه. گام به گام از 100 میکشونه ما رو به 99 98 97 باش که میریم، یه مرتبه میبینیم رفتیم صفر و زیر صفر. معمولا ما همینطوری آلوده میشیم. اول طرف بیاد به من بگه آقا اختلاس کن، رشوه بگی، میگم ابدا. اما شروع میکنه که شما این همه زحمت کشیدید، این یک بله راست میگه، قدم بعدی چند وقت بعد بابا بیت المال این همه یک اقیانوس، حالا یه گوشش هم کسی برداشت، قدم بعد فلانی و فلانی اینا خوردن، چه فرقی میکنه من بخورم من نخورم فلان چهار این مشکلات زندگی داری اینا درسته فلان همینطور یه مرتبه میبینید که یه آدم ضد اختلاس خودش اختلاس چی میشه میبینید یه انقلابی خودش ضد انقلاب میشه یه آدم ضد استکباری خودش مستکبر میشه قرآن میفرماد شما رو به تدریج آلوده میکنه به انحرافات فکری و توجیهات زبانی و گناهان عملی کم کم به تدریج میبینید ارتباط ما با خداوند ضعیف میشه و قطع میشه بعد کم کم اعتقاد به خدا که اساس سعادت است از دل صفحه یا ذهن ما و دل ما کمرنگ میشه تا اصلا محو شده فقط اسمش باقی است خودش دیگه هیچی نیست از این دیگه به بعد به طور کامل ما در اختیار دشمن خودمون قرار گرفتیم که دشمن خداست بی پناهیم ما تو دام اوی ما طعمه او شدیم به هر سمت که میخواد ما رو میکشونه یعنی دیگه وقت میبینیم من هر تصمیمی میگیرم شیطانیه هر حرفی میزنم شیطانیه و علیه کمال خودمه و علیه انسانهای دیگره میشیم سرباز شیطان جند و شیطان حزب و شیطان و او فرمان میده ما ولی ما میشه اولیاء ما میشن شیاطین ما رو داره سرپرستی میکنه و ما خودمون بهش تن دادیم یعنی با علاقه اطاعت میکنیم چون یه لذتی هم بهمون برسه اون وسط ولی خداوند در قرآن سریع میفرماد بعدم برای اینکه بفرماد از کنترل ما شیطان خارج نشده میفرماد ما این شرایط رو میدانیم و ما اجازه دادیم و داریم به شما خبر میدیم آگاه باشید آزادم هستید که انتخاب بکنید اما بدونید چی به چیه میفرماد انا جعلنا الشیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون کسانی که اولا خودشون ایمان رو پس میزنن پس شروع سقوط از طرف خودتونه به ما میگن اونایی که ایمان نمیاد با میفهمن چیه و تن نمیدن اینا رو دیگه از این وقت تحت ولایت شیطان قرار میگیره شیاطین قرار میگیره ما هم در جریانیم اصلا به لحاظ تکوینی هم این قانون الهیست ما خودمون این سنت رو گذاشتیم ما شیاطین رو ولی و اولیاء کسانی قرار میدیم که ایمان نمیارن میفهمه و تن به حقیقت نمیده وقتی نشون میدی که مریضی تو رو ما خودمون سنت ماست که تو تحت ولایت شیاطین قرار میگیری اونا میشن رهبرانت معشوقت هدفت اونا میشن فرمانده شماها این خیلی مهم خداوند این رو به خودش مستند میکنه میگه این قانون الهیست که اگر لا یؤمنون وقت ما خودمون جعلنا الشیاطین اولیاء ما این کاری میکنیم شما برید یا خودت شروع کردیم نتیجه عملیشو ببین همونطور که اگر خودتو از رو بوم بندازی ما پای تو رو میشکنیم یعنی شکسته قرار میدیم یعنی این نتیجه اونه اونجا هم همینطوره وقتی میفهمی و تن نمیدی ایمان نمیاری لجبازی میکنی خب ما چه میکنیم نتیجه تکوینیش اینه که تحت ولایت شیاطین قرار میشی میری تو جبه اونا آدم اونا میشی همین افکار نادرست و مملو از شرک و کفر اینا بالاخره افکار ماست یا اندیشه های شیطانی است اینا وسوسه های اونه یا تولیدات ذهن خود ماست هر دوشه یعنی اینا در عرض هم نیست که یا ما یا شیطان یا ما یا فرشته اینا در طول همه ما چراغ سبز میدیم قدم اولو برمیداریم او مشارکت میکنه ما میپذیریم جلوتر میریم باز او جلوتر میاد همینطور تا کم کم یکی میشیم بنابراین تعبیر لا یؤمنون ایمان نمیارن معلوم میشه یک عمل اختیاری است ایمان آوردن نه یک عمل قهری و طبیعی چون اگر ایمان آوردن دست خود من نباشه چرا یک به اصطلاح جرم تلقی بشه کفر و ایمان اگه معنیش اینه که آقا من مثلا هر چی پرسیدم تحقیق کردم اندیشیدم متقاعد نشدم نفهمیدم برای چی مثلا باید قبول کنم مثلا قیامت هست فرضاً اگه من به اینجا رسیدم اینو کفر نیست این جهله این شکه این عناد و لجاجت نیست اینو به من نمیگن لا یؤمنون جزء لا یؤمنون من نیستم من جزء لا یعقلون هستم ایمان اینجوری نیست که من نفهمیدم همینطوری ولی جبران باید ایمان می آوردم نه باید مسئله روشن بشه خب حالا بعد از اینکه روشن شد حالا یا ایمان میارم یا نمیارم دقت میکنید یعنی بعد از آگاهی و ابلاغ است که انسان ها تقسیم میشن به مؤمن کافر منافق تا قبلش همه یکی هستیم ما جاهلیم مستضعفیم حالا یا قاصر یا مقصر ولی نفهمیدیم ولی از لحظه‌ای که فهمیدی حالا میگه یؤمنون یا لا یؤمنون. حالا فهمیدی درست و نادرست چیه؟ قبول داری یا نداری؟ تن میدی یا نه؟ وقتی تن نمیدی لا یؤمنون، وقت از اینجا خداوند خیلی خوب نتیجه تکوینیش هم اینه که اونا سوارت میشه، تو جبهه باطل قرار میگیری، به خودت و به دیگران در دنیا و آخرت یا هر دوش یا یکیش صدمه میزنی، نتیجهشو چوبشو میخوری. بنابراین این عقیده نادرست که حالا درت به وجود، در ذهن خودت به وجود آمد بعد از این لجبازی، کم کم همتون میری دیگه تا ایدئولوژی درست میکنی، دستگاه رسانه و توجیه را میندازی از این قبیل. این هم مستند به منه، مستند به خودته، یعنی هم مستند به شیطانه، چون این محصول یک تعامل و اینا در طول همه. ضمن اینکه اینجا قرآن میفرماد که انسان، در آیات دیگه میفرماد اینجوری نیست که کلا نفهمی، نشانه هایی همواره ما گذاشتیم که تو اگر بخواهی و صادق باشی میتونی بفهمی که چی وسوسه شیطانه داره از بیرون به تو القا میشه، چی چیزی هوس های شخصی خودت و ضعف های خودته، حتی ایده تا نمیتونی از هم تفکیک کنی و میتونی بفهمی از کجا به بعد کار خودتست، یعنی تا کجا زمین سازی شیطانه، ولی اون لحظه ای که دیگه تصمیم نهایی رو باید بگی از این لحظه بعد خودت دیگه، دیگه وسوسه شیطان که نیست، شیطان برای من تصمیم که نمیتونه بگیره، شیطان رو من تو ذهن من و تو کار میکنه که ما تصمیم نادرست بگیریم، اما تصمیم رو ما میگیریم. بنابراین میشه تفکیک کرد اندیشه یا عمل نادرست رو به دو جزء، اون بخشی که شیطان از بیرون که میگیم، نه که بیرون از جسم ما، شیطان هم در درون ما داره عمل میکنه، از طرف موجودی که من نیست و اونی که من است، یعنی هوس خود من، نفس خود من، نفسانیت من و القاعات و وسوسه های شیطان. میتونی تشخیص بدی تا یه لحظه چیه؟ او داره هی تو ذهن من پمپاژ میکنه، کمک میکنه به من که چجوری یک کنش یا واکنش نادرست انجام بدم. این همه هست، اما از یه لحظه به بعد من میدونم که من خودمم دیگه دارم تصمیم واقعا میگیرم. اون لحظه نهایی این مستند به منه دیگه. اوناش دیگه نمیشه گفت شیطان به من تحمیل کرد. شیطان چیزی رو تحمیل نمیتونه بکنه. لذا در بعضی روایات هم داریم که شیطان وقتی که مقاومت ببینه از طرف انسان، میبینه هی دعوت میکنه و این تن نمیده، منصرف میشه، میره سراغ یک نقشه و طرح دیگری. اما اونی که مربوط به هوسای خود ماست که ریشه در غرایز ما هم داره، ول نمیکنه. مثلا غریزه شهوت داریم، غریزه خشم و غضب داریم، حتی اگه شیطان وسوسه هم نکنه، این نفس من یک مطالباتی داره که باید اینو خودم کنترل و مدیریتش بکنم. با شیطان باید بجنگی، با خودت، با نفس که نباید بجنگی. جهاد با نفس که میگن به معنی نابود کردن و سرکوب کردن نفس نیست، به مفهوم اینکه به کنترلش در بیاریم، مدیریتش بکنیم، آدمش بکنیم، خودمون رو آدم کنیم. اما شیطان رو که ما نمیتونیم آدم کنیم، با شیطان رو باید مبارزه فقط بکنی و پس بزنی. حال تفکیک اینا خیلی دقیق، هم به لحاظ نظری هم عملی، ولی کاملا شدنی است. یا فرق دیگه‌ای که گفتن در بعضی روایات و آیات قرآن که اون وسوسه شیطان و هوای نفس ما کجا از هم جدا میشن، گفتن اونه که شیطان داره وسوسه و القا میکنه به ما. قرآن میفرماید وقتی گرفتار وسوسه ها میشید، افتادید تو تور شیطان، میبینید هی داره مدام به شما واردات ذهنی و خطورات قلبی دارید برای کار نادرست، اگه اهل تقوا باشی قرآن میفرماید اگر خودتو مدیریت کنی، کنترل کنی، تقوا یعنی خود کنترلی، اونجا بفرماد که آدمی که صالحه و میخواد سالم بمونه میتونه وسط زیر آتشباری سنگین وسوسه میتونه به یاد خداوند میفته و در پرتو این یاد او چشماش باز میشه، بصیرت پیدا میکنه و ترمز میکنه، میبینه دلش میخواد یک کاری رو بکنه، توجیه هم داره براش پیدا شده، اما میفهم این درست نیست و ترمز میزنه. نکته دیگری که باز در قرآن کریم اشاره شده که شیطان چگونه اجتماعی هم عمل میکنه، غیر از اینکه سراغ فرد میاد، گاهی شیطان بر یک جامعه، بر یک گروه مسلط میشه، وسوسه میکنه، دعوت به باطل، گناه و ظلم میکنه و به شیوه های مختلف. یکی عرض کردم چگونه در باورهای توحیدی و ایمان دخل و تصرف میکنه، فرد رو، من و تو رو به کفر میکشونه، یا ما رو به نفاق میکشونه، یا ما رو مایوس میکنه با همکاری خودمون. ما چون عقاید نادرست، اعمال نادرست داریم، مایوس میشیم و فریب میخوریم یا گرفتار دو چهره عمل میکنیم. و دیگه نمیذاره، کمک میکنه که ما دیگه به هم دیگه خدمت نکنیم، محبت نکنیم، از هم دیگه متنفر بشیم، سرگرم امور باطل بشیم، وقت و فرصت استثنایی حیات رو از دست بدیم در اینجا. اینا جزء پروژه های اصلی شیطانه و عرض کردیم که گفته اینا رو ردبندی در واقع کرده و اینکه چگونه عمل میکنه. در روایات زیاد داریم که اون لحظه آخر هم شیطان تا لحظه آخر ولتون نمیکنه، حتی اون لحظه که داریم میمیریم، داریم از این عالم میریم، وارد عوالم بعد میشیم، تو موقع احتضار با تمام قوا بسیج میشه آخرین ضربه رو، تیر خلاص رو بزنه که ما بی ایمان از اینجا بریم. روایت هم امام در روایت ما هم ذکر شده، امام صادق علیه السلام فرمودن که ما من احد یحضره الموت، هیچ یک از شما هیچ کس نیست که در لحظه مرگ وکل الا وکل به ابلیس من شیاطینه من یامره بالکفر، الا که ابلیس عوامل خودش رو میفرسته سراغش، تک تک انسان‌ها، در بعضی موارد هم خودش مستقیم میاد که چی؟ یامره بالکفر، فرمان بدن، نه که فقط هم دعوت کنه، دیگه از وسوسه کار گذاشته، اون لحظه آخر فرمان میده به کفر، چون قبلا خیلی وسوسه کرده و مواردی هم فرمان داده، کم کم در موقع فرماندهی قرار گرفته، فرمان میده به کفر که حرف آخر رو بزن و برو. و یشککه فی دینه، حتی یخرج فاذا حضرتم موتاکم، و کار کنه که این تو لحظه آخر که شده دیگه صریحا در اصل دین، خدا، قیامت، حق، باطل شک کنه و یه لحظه خودش بگه نکنه نه همه حرفا دروغه، نکنه من الان دارم میرم از بین، نابودیم کامله، هیچی دیگه خبری نیست، یعنی با شک یا با کفر از این عالم بریم تا اینکه نفسش خارج بشود و نفسش از این بدن خارج بشود. لذا امام صادق علیه السلام میفرمان اذا حضرتم موتاکم، وقتی که کسی از شما داره از دنیا میره، در مرحله احتضاره، بالا سرش هستید، فلقنوهم شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله حتی یموتو، کنارشون باشید، بیستید و بگید، هی بهش تلقین کنید تو گوشش شهادت به توحید و شهادت به رسالت، اینا رو بگید به ولایت و اینا تا وقتی که از دنیا برن و بمیرن، بذارید با این کلمات از این عالم برن، بشنون و برن، اینا شاید تأثیر داشته باشه تلاششون. اینا خب نشون میده که هدف اصلی دشمن ما چیست و یه جایی هم اجتماعی عمل میکنه، یعنی اندیشه های فاسد و باطل رو جذاب نشون میده، باورهای بی اساسی که در برابر توحیدن اینها رو جذاب، زیبا، روشنفکری، انقلابی نشان میده و ظلم رو عدالت نشون میده. شما این همه ایدئولوژی های مادی، لیبرالیسم، فاشیسم، مارکسیسم، انواع و اسم ها آمدن، جریان های تکفیری در داخل جهان اسلام، شرق، غرب، انواع و عقاید باطل، چرا اینا هر کدوم گاهی از صدها هزار تا میلیون ها تا میلیاردی طرفدار و پیرو دارن؟ خب یه عده اصلا نمیدونن چی به چیه، ولی براشون آرایش شده مطلب. اونایی هم که به اصطلاح آگاهانه مسیر رو تعقیب میکنن، شما باشون صحبت کنید، برای شما یه عالم تأویلات و توجیهاتی داره که نشون میده مثلا این کار درسته. و اینا همون تسویل و تزیین است. بدون این آرایش و این توجیهات امکان نداره تا این حد افکار و عقاید باطل، ایدئولوژی‌های فاسد بین جوامع بشری اینقدر نفوذ کنه، طرفدار پیدا کنه و اکثر بشریت رو گرفتار اوهام و خطاها بکنه به لحاظ نظری و خیانت در حوزه عمل. روش دیگری که خدای متعال می‌فرماد که شیطان عمل می‌کنه در مورد انسان اینه که ناامیدتون کنه از اصلاح خودتون و از آینده، شما رو از خداوند مایوس کنه. وقتی یأس و ناامیدی آمد، همه فسادها و گناهها و ظلمها و سقوطها میاد. اگر انسانی یا جامعه‌ای از خداوند و از رحمت خدا و عفو الهی ناامید بشود، یعنی به این نتیجه برسه که راه برگشتن به سوی کمال، راه اصلاح و جبران، راه دور شدن از بدی و فساد بسته است، این جاده یک طرفه بوده، بن‌بسته، هیچ راهی وجود نداره، این یأس و ناامیدی که آمد، همه مظالم و مفاسد پشت سرش میاد، اصلا یعنی بحران وجودی و هویتی، یعنی مادر همه شکست‌ها و سقوط‌ها، یعنی نابودی. اگر از درون شکست خورد انسان، فرد یا جامعه، و امید به پیروزی و رهایی، امید به بازگشت، امید به اصلاح نبود، همه ثروت‌ها و قدرت‌های جهان در اختیارش باشه، هیچ ارزش و هیچ فایده‌ای براش نداره. اگه کسی بخواد منو از بین ببره، منو مایوس کنه از خودم و از آینده، از در دنیا و آخرت، از فلاح و نجات، بزرگترین گناه کبیره مایوس کردن انسان هاست و اینکه شما هیچ راهی ندارید، شما نابود شدید و بیچاره دیگه. توی مبارزات اجتماعی، در تصمیمات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، یأسه که یک جامعه رو نابود میکنه و یک فرد رو نابود میکنه. ناامید کردن مؤمنین، اینکه آقا حق چه کس بخوره، طرفدارای حق کمن، شما اقلیت، این دشمن خیلی قویه، همه چی در کنترل اوناست، فردا از امروز بدتره، وضعتون خیلی خرابه، اصلا محال شما پیش برید، محال بتونید نمیدونم چه. این شعار ما نمیتوانیم یک شعار 100% شیطانیست، اصلا حرف شیطان با ما همین شما نمیتوانیده، شما کسی نیستیده. و از این موارد ما مکرر داریم، به لحاظ تاریخی هم دارید میبینید. شما ببینید قرآن کریم میگه در جنگ بدر وقتی که میخواست شروع بشه، اول کفار رسیدن به چاه آب، چاه آب محاصره کردن، مسلمین توی محلی مجبور شدن اردو زدن که آب نبود، خشک بود، ریگزار بود. بعد خب آب میخواستن برای تشنگی، برای طهارت، اینا احتیاج به آب داشتن. ولی شروع وسوسه های شیطان شروع شد که چی؟ دقت کنید، قرآن میفرماد این تو ذهنا شروع شد الغا که مگه شما واقعا فکر کردید شما اولیاء خدا هستید؟ فکر کردید واقعا خدا اصلا توجهی داره به شما؟ شما کی هستید؟ چند صد تا آدم اینجا تو بیابونا، خدا الان اینجا با شماست، خدا طرف شماست؟ فکر کردید که واقعا شما اولیاء خدا هستید، پیغمبر خدا هم بین شماست؟ اما آب دست مشرکینه، در اختیار دشمنه. شما بعضیتون طهارت ندارید، جنابت دارید و با جنابت نماز میکنید، پاهاتون تو ریگ فرو میره، چجوریه؟ این همه مشکلات دارید، آب دست دشمنه، شما مورد توجه خاص خدا این و این آقا پیغمبره؟ دقت میکنید؟ وقت بعد از اون بفرماد که باران شدیدی بارید، همه سیراب شدند، اونایی که احتیاج به غسل داشتن غسل کردن، و اون محل که اردو زده بودن و نرم بود، فرو میرفت، ریگزار بود، سفت و محکم شد. اتفاقا اون طرفی که مشرکین بودن با باران گلالود و لغزنده شد. یه مرتبه کل اوضاع سوغلجیشی، استراتژیک و فیزیکی جبهه نبرد به کلی 180 درجه برگشت. خب اینجا قرآن اشاره می‌فرماد که چجوری میاد به جبهه حق که میتونه پیروز بشه، او رو از همون اول شکست خورده جلوه میده که شما کاری نیستید، کاری نمیتونید بکنید، شما اصلا کسی نیستید، چیزی نیستید، چجوری شما بر حقید و ضعیف‌تر از دشمنید، امکاناتی ندارید. قرآن می‌فرماد یادتون میاد، بیاد بیارید اون وقتی که به شدت ترس و رعب و نگرانی داشتید، خداوند یک خواب سبکی رو به شما نازل کرد، همتون یه خواب آرامی که یه آرامشی بود از طرف خداوند به مجاهدین و رزمنده ها، یه آرامشی، یه چرتی زدید، آرام گرفتید، بعدم آبی از آسمان فرستاد، بارانی آمد، شما رو پاک کرد و اون پلیدی شیطان رو از شما دور کرد، اون وسوسه ها، اون توهمات، و دلهاتون رو محکم کرد، قدمهاتون رو استوار کرد. این توضیح میده خداوند چگونه به جنگ شیطان برید. و السلام علیکم و رحمت الله.